Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme kulli veliyyekel hüccete ibnil hasen. Salavatika aleyhi ve ala abaih. Fi hazihis sa'a ve fi kullis sa'a. Veliyyen ve hafızen ve qaiden ve nasira. Ve delilen ve ayna hatta tuskinehu erzeke ta'a. Ve tumette'ehu fiha tabila. اولا تسلیت عرض میام خدمتون، شهادت جناب حجت الاسلام المسلمین سید حسن نصر الله را، دبیر کل حزب الله لبنان را، این سید بزرگوار را، سید مقاومت را، اگر بخواید این سید را بشناسید مراجعه کنید به همین پیام و اطلاعی که حزب الله لبنان داده، چقدر صفاتی را برای ایشون برشمرده، از جمله شجاعت، از جمله عالم بودن. انشالله که خون مطهر این سید مقاومت مقدمات ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام را فراهم کنه، مقدمات پیروزی اسلام و مسلمین را فراهم کنه، مقدمات از بین رفتن اسرائیل و ایادی اونها را فراهم بکنه. از خداوند میخواییم ارواح طیبه شهدای لبنان را با شهدای کربلا، با آقای امام حسین علیه السلام مشهور کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از اینکه خداوند توفیق داد در محضر شما خوبان باشیم خدا را شاکریم. انشاءالله مطالبی بگیم که مفید واقع بشه. چهار جلسه ما شنبه ها ساعت 4 تا 5 در خدمت شما سروران گرامی و سربازان حضرت ولیعصر علیه السلام هستیم. موضوع ما احکام ازدواج، طلاق و عده است. اما قبل از این که وارد این مسائل بشیم، بنده مقدماتی پیرامون ضرورت احکام، جایگاه احکام، رسالت من و شما را بیان می کنم. بعد انشاءالله اگر رسیدیم وارد مسئله احکام ازدواجم می شیم. مهمترین وظایف ما در عصر غیبت، انجام واجبات، ترک محرمات، تقویت نیروی ایمان برای یاری رسوندن به امام عصر علیه السلام، از آیات قرآن، از روایات، از بیان علما این واجب به دست میاد. آیه 122 سوره توبه، آیه فسأل و اهل الذکر، آیه و مما رزقناهم ينفقون این مطلب را میرسانه. در بعد روایت آقا امام صادق علیه السلام میفرمایند روز قیامت از بنده ای که به وظیفش عمل نکرده سوال میشه چرا به وظیفت عمل نکردی؟ اگر بگه نمیدانستم، میگه خب چرا نرفتی یاد بگیری؟ اگر بگه میدانستم، میگن تو که میدونستی چرا به وظیفت عمل نکردی؟ همه مراجع میفرمان مسائلی را که غالبا به اونها نیاز داریم واجب یاد بگیریم. خب ندانستن احکام تبعاتی بر زندگی ما داره. ما باید بدانیم، به وظیفمون عمل بکنیم که خدا نکرده روز قیامت گرفتار نباشیم. در بعضی مواقع موجب تکرار عمل میشه. نماز میخونه، اما نمازی که میخونه صحیح نیست. 2-3 نمونه عرض میکنم. این آرایش های نوظهوری که به وجود اومده، ناخن مصنوعی، چسباندن موژه، چسباندن ناخن، اینا ایجاد مانع عمدی در اعضای وضو هستن. خب باید برداشته بشه، بر نمیدارن. متاسفانه به خاطر ندانستن احکام فکر بکنن با همین وضوی جبیره و تیمم مشکلشون حل، در حالی که اینطوری نیست. با وضوی جبیره و تیمم مشکل اونها حل نمیشه. باید حتما این مانع را بردارن تا وضو و غسلشون درست در بیاد. اگر این کار را نکنن وضوء و غسل مشکل ایجاد میشه. این دست باطله. طبق نظر مقام معظم رهبری و بعضی مراجع باطله. به خاطر ندانستن احکام و جهل به این مسئله فکر بکنن وضوء جبیره کفایت بکنه، در حالی که اینطوری نیست. تیمم هم کافی نیست. مقام معظم رهبری میفرماد تو اون نماز آخری که گیر افتاده امکانات نیست وضوء جبیره بگیره، تیمم هم بکنه، نماز را بخونه و قضای این نماز هم باید به جا آورده بشه. نسبت به قیام هنگام تکبیرت الاحرام رکنه، عالم و جاهل و ناسی هم نداره. یعنی اگر عمدن ترکش بکنه نایسته، نمازش باطله. افراد متعدد مشاهده میشن در حرم کریمه اهل بیت که اینا خیلی راحت راه میرن، قدم میزنن. حالا من تعبیر میکنم رفته گذر خان خرماش رو خریده، اومده حرمم بوسیده، ایام سال روز ورود حضرت فاطمه معصومه است، زیارت مفصلم کرده، اما وقتی میشینه برای نماز رو صندلی میشینه. این اگر بتونه یک لحظه بایسته و نایسته، نماز این فرد باطله، چه بداند چه نداند. چرا؟ چون قیام هنگام تکبیرت الاحرام رکنه. در این مسئله عالم و جاهل و ناسی هم فرقی نداره. در مورد حج ممکنه هر انسانی در طول عمرش یک بار استطاعت برای او به وجود بیاد. استطاعت یعنی امور زندگی تأمینه، خونه، ماشین، زندگی، جهیزی بچه ها همه را فراهم کرده، الان میخواد خدمت و نازم یه پول اضافه ای داره، به اندازه‌ای که بره مکه و برگرده زمینه داره، اینجا حج بر او واجبه و باید حجش را به جا بیاره. اگر به جا نیاره، این حج به عهده او باقی میمونه. مخصوصا خواهران گرامی بعضن ارثی، دیه‌ای، مهریه‌ای به اونها میرسه. اگر اینها به اعمال حجشون نپردازن، حج به عهده اونها باقی میمونه ها. مصرف میکنن، بزد و بخشش میکنن، به دیگران میدن، بعدن متوجه میشن عجب یه حجی هم به عهدهشون بوده. طبق روایات ما اگر حج را انجام ندن، روز قیامت در صف مسلمانان قرار نمیگیرن. از این نمونه احکام فراوان داریم. در بحث ازدواج داریم، در بحث عده داریم، در بحث طلاق داریم. همین دیشب یه خانم مراجعه کرد به ما، به خاطر یه دونه مسئله که رعایت نکرده بود خودش رو گرفتار کرده بود. اینه که باید بدانن، باید بدانیم ما هم در پاسخگویی خودمون باید دقت داشته باشیم. اگر اشتباه بگیم، دردسر و زحمت به مردم ایجاد میکنیم. بعضی مواقع ما فتوایی را نقل میکنیم، بعد متوجه میشیم که اصلا اشتباه کردیم. و وقتی اشتباه باشه، دردسر و تبعاتش برای مردمه. میگیم خمس نداره در حالی که داره، میگیم داره در حالی که نداره، میگیم خدمتتون عرضم نماز تمامه در حالی که شکسته است، میگیم شکسته است در حالی که تمامه. تمام این موارد را ما رعایت اگر بکنیم، دردسر کمتر میشه. میخوان ارث کسی را تقسیم میکنن. خب مسئله مهم اینه که قبل از تقسیم ارث باید از اموال او اگر بدهکاری داره پرداخت بکنن. حجی، نمازی، روزه‌ای به مردم بدهکار، هر چه طبق وصیت. حتی اگر میدانید متوفا بدهکاره اما وصیت هم نکرده، خب باید پرداخت بشه. اما میبینید تقسیم میکنن، هر کس دنبال زندگیش و اون کسی که از دنیا رفته ذمه اون مشغول باقی میماند. ما که با عنوان طلبه و با عنوان سرباز امام زمان علیه السلام میخوایم به مردم خدمت بکنیم، باید بدانیم این مسئله را که احکام شرعی را باید بدانیم تا بتونیم طبق نظر مرجع تقلید سوال کننده جواب بدیم. به نظر من این است، شاید اینه، احتمالاً اینه. اصلا این را کنار بگذارید. ما جواب دادن تمام مسائل مردم برامون واجب نیست، اما اون چرا که واجبه جواب صحیحه و دقیقه اگر مراجعه کردن، اینو باید رعایت بکنیم. اگر رعایت نکنیم روز قیامت گرفتاری برای ما هم هست، باید حواسمون جمع باشه. پس طبق نظر مرجع تقلید سوال کننده جواب صحیح دقیق رو با جواب بدیم. شاید به ذهن من این باشه، احتمالاً اینه، بعد من خدا میره عمل میکنه گرفتار میشه، بعد من و شما نمیدونیم چی کارش باید بکنیم. پس این نکته اول، ضرورت و جایگاه احکام در زندگی مردم. خواهش میکنم بیان کنید احکام را برای مردم قبل از منبرتون، قبل از سخنرانیتون، قبل از جلستون. مردم بدانن، آشنا بشن. وقتی دانستن و آشنا شدن به وظیفه شرعی خودشون عمل میکنن. اما یکی از مسائلی که اینجا مطرح میشه مسئله ازدواجه که احکام مختلف و فراوانی هم داره. اولا ازدواج از دستورات مورد تأکید دین مبین اسلام. کسی که ازدواج بکنه دین او حفظ میشه. حالا روایات مختلفی داریم، یک سوم، نصف دین حفظ میشه به خاطر سبب ازدواج. قرآن هم میفرماد در سوره نور آیه 32، بی همسران خود و غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر بدهید. ونکحوا الایاما. ادامه میده اگر فقیرند خداوند آنها را از فضل خودش بی نیاز میکنه. این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. خداوند گشایش میده. اگر ما معتقدیم که خداوند رزاقه و رزق ما را میده، از همین آیه استفاده میشه که خداوند روزی هممون را میده. خداوند از فضل خودش دیگران را بی نیاز میکنه. در دین مبین اسلام نسبت به مسئله ازدواج سفارش فراوانی شده. تا جایی که پیامبر میفرماید ازدواج کردن سنت منه. فمن رغب عن سنتی، کسی که از سنت من رو گردان بشه از من نیست. ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حتی ببینید انقدر اهمیت داره که واسطه گری در امر ازدواج از مستحبات سفارش شده است. امام صادق علیه السلام فرمود که از کسانی که خداوند روز قیامت به اون نظر رحمت، نظر لطف میکنه، کسیه که اسباب ازدواج دیگران را فراهم میکنه. وقتی اسباب ازدواج فراهم بشه، خداوند روز قیامت نظر رحمت به او داره. حالا یه وقت پول داره، یه وقت آبرو داره، یه وقت اعتبار داره، یه وقت میتونه حرف بزنه، اینا همه میتونه زمینه ازدواج دیگران را فراهم بکنه. با نگاه اولی ازدواج کردن مستحبه. مستحب. اگر کسی به گناه میفته ازدواج کردن او واجبه. حالا چه گناهی کبیره چه گناه صغیره فرقی نداره. یا اگر به خاطر ازدواج نکردن باعث بیماری او میشه، حالا چه بیماری جسمی چه بیماری روحی، بر این فردم واجب ازدواج بکنه. حالا اگر زمینه گناه فراهم نمیشه، بازم ازدواج نکردن مکروه. یه سری معضلات عرفی ما داریم. بعضی مواقع میگن آقا سن پایین سن بالا، بعضی مواقع پدر و مادر مانع ازدواج فرزندانن، بعضی مواقع فرزندان مانع ازدواج پدر و مادرن. مادر یه تنها، پدر یه تنها، فرزندان اجازه نمیدن و ازدواج بکنن. ازدواج مرجع سنت پیامبره. هر کس در هر سنی این زمینه را داره به این سنت پیامبر عمل بکنه. لزوم ازدواج را گفتیم. کسی که به سبب نداشتن همسر به حرام بیفته، مثلا به نامحرم نگاه میکنه یا زمینه گناه‌های دیگه براش به وجود میاد، چه در فضای حقیقی چه در فضای مجازی، چنین فردی بر او واجبه که ازدواج بکنه. و این سنت پیامبر را رعایت بکنه. اما در دستورات و روایات ما برای همسر شایسته یه سری نکاتی بیان شده، از جمله سزاواره که انسان وقتی میخواد ازدواج بکنه فقط به مال و به جمال این خانم اکتفا نکنه. اولا طبق روایات ما همسر شایسته را اینطور پیامبر میفرماد با محبت باشه، یعنی مهربان باشه، اهل محبت نسبت به شوهر و خانواده باشه، عفیف و پاک دامن باشه، یعنی هم عفت داشته باشه هم پاک دامن باشه، اهل گناه نباشه، در میان خانواده خود عزیز باشه در مقابل کسی که در خانواده خودش عزیز نباشه، نسبت به شوهر خودش متواضع باشه. حالا درست نسبت به نامحرم دیگه اگر تکبر هم داشته باشه اشکال نداره، اما نسبت به شوهر خودش متواضع باشه، فقط برای شوهر خودش زینت و آرایش بکنه نه برای دیگران، از شوهر خودش اطاعت بکنه. اینا همه در تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 237 به بعد مطرح شده. در مقابل همسر ناشایست یا اونی که شایسته نیست هم در روایات پیامبر نقل شده، در میان خانواده خود خار باشه، حسود و کینه توز باشه، بی تقوا باشه، یعنی اهل رعایت واجبات یا ترک گناهان نباشه، برای دیگران آرایش بکنه. یک از معضلات امروزی که در جامعه ما گرفتاریم همینه، از شوهر اطاعت نکنه. خب در هر ازدواجی که واقع میشه، ازدواج صحیح اسلامی، یه سری احکام بار میشه، احکام محرمیت، احکام نفقه، احکام برای مرد، احکامی برای زن، اینا تکالیفی هست که باید رعایت بشه. اولا محرمیت یعنی عقد ازدواج فقط با جاری شدن عقد صحیحه، حالا چه در عقد موقت چه در عقد دائم که هر کدوم شرایط خودشون رو دارن، این محرمیت ایجاد میشه. به سبب همین محرمیت یه سری تکلیف متوجه مرده، یه سری تکلیف هم متوجه زنه در ازدواج دائم. یه سری محارم برای مرد به وجود میاد چه در ازدواج موقت چه دائم، یه سری محارم برای زن حالا چه دائم چه موقت به وجود میاد. عقدی که خون نمیشه اولا باید عربی صحیح باشه. مشهور مراجع میگن اگر نتونستید وکیل باید پیدا کنید که عربی بخونه. مراجع امروز غالبا عقد به زبان فارسی را قبول ندارن، مواظب باشن نگن آقا جان صحیحه و اشکالی نداره. اگر یک حرف از عقد ازدواج غلط خونده بشه معنا عوض میشه و عقد باطله. اگر عقدی جاری نشه صرف قبول خانواده ها و رفت و آمد و خدمتون آرزم بردن گل و شیرینی و انجام و آزمایشات، اینجا ایجاد محرمیت نمی کنه. محرمیت فقط با جاری شدن عقد صحیح شرعیه، در غیر این صورت محرمیت ایجاد نمیشه. هم دستور عقد دائم هم دستور عقد موقت در رساله ها آمده. حالا اگر شما را دعوت کردن که عقدی بخونید، نکته اول، اولا سوال کنید که شما قبلا عقد خوندید یا نه. بعضی مواقع عقد موقت میخونن تا زمینه عقد دائم فراهم بشه، با عدم توجه فوری دوباره میان عقد موقت هم، یعنی عقد دوم هم چاره میکنن، یعنی عقد در عقد میشه. عقد موقت 3 ماه هست، 2 ماه گذشته میخوان عقد دائم بخونن. این را باید متوجه باشن که بقیه مدت را داماد ببخشه عقد جدید بخونن. 2 شما را دعوت میکنن که عقد موقت بخونید، با اجازه پدر مادر همه شرایط هست، تا زمینه عقد دائم فراهم بشه. مهریه را بعضن همون مهریه عقد دائم قرار میدن، اینم غلطه. شما باید از اول معین کنید مهریه عقد موقت و بهشون توجه داده بشه. به سبب این عقدی که میشه افرادی که محرم میشن باید توجه داده بشه که کیا محرم میشن کیا محرم نمیشن. همین عقد صحیحی که جاری میشه یه سری احکام و تکالیفی به عهده مرد و زن میاره. اینم اگر ممکنه در مجلس عقد دستور. اولا وقتی عقد رو میخونید میگن عروس رفته دنبال گل یا گلاب، اگر ممکنه تذکر بدید که واقعا زندگی را با حرام و دروغ شروع نکنن، زندگی را باید با این دروغات بگن و در حال تلاوت قرآن واقعا داره قرآن میخونه. یه جوری مردم بعضا تو حرم که میان معتقدن انگشتا باید باز باشه، اگر بسته باشه عقد اونها مشکل پیدا میکنه. اینم خدمتتون عرضم متذکر بشید که دستور خاصی نیست، تکلیف خاصی نداره و این صحیح نیست. در مجلس عقدی که میخواید عقد بخونید آقایون، حتما اگر بزرگها هستن ولو غیر مرتبط، یا عالم بزرگی نشسته، پدر بزرگی اونجا هست، عموی بزرگی داره، حالا سعی کنید اجازه هم بگیرید، اشکال نداره. متوجه بکنید که یه سری شرایط در دفترخانه یا امضا کردن یا امضا میکنن، شرایط مذکور، شرایط مطرح شده یا امضا شده یا دارن امضا میکنن، اینم متذکرشون بشید. خدمتتون عرضم که نصیحت هایی هم داشته باشید وقتی مهاد عقد جاری بکنید. در خوندن خود عقدم عجله نکنید. بعضی من واقعا می‌بینم منتظر افرادی هستند که بیان، منتظر کارهایی دارن، اینا رو بذار بیان مستقر بشن بعد عقد جاری بکنید. خب دستورش در رساله فارسی آمده، شما هم احتیاط بکنید، هم عربی بخونید هم فارسی بخونید. در مسئله 2368 رساله امام دستور عقد دائم، 2369 دستور عقد موقت آمده. حالا بعضی مواقع شما دو نفر دارید عقد میخونید، سعی کنید صیغه عقدم حتما تکرار کنید. اگر وکیلید که زوجت و موکلتی لموکلی علی الصداق المعلوم، لموکلی احمد علی الصداق المعلوم، اینجا اسامینم ببرید، هم اسم دختر هم اسم پسر را. حتما دقت بشه که اسم کامل صحیح و غلط نخونی بخندن دستتون بندازن. اون صداق المعلوم هم که قبلا مشخص کردنه، بعضی های مهریه مشخص کردن، دوست دارن دیگران نفهمن، اطلاع پیدا نکنن. بعضی مواقع ممکنه دختر از پسر سنش بالاتر بزرگتر باشه، دوست ندارن بشنبن یا تو مجلس بیان بشه. اینا نکاتی که مراعات بشه، اشکالی نداره. نگفتنش هم ضرر نمیزنه که شما سن را بیان نکنید یا مهریه را بیان نکنید، اشکال نداره. اگر دو نفر با هم دیگه میخواید عقد بخونید، خب نوعش مختلفه. اگر یک نفری هم میخواد، وقت میگه زبش تو موکلتی فاطمه موکلکه احمد، یعنی برای وکیل شما داره میخونه، یه بار خودش تنهاست لموکلی احمد، یعنی هر دو را خودش داره وکالت میکنه و عقد را میخونه. این دستور تکرار کنید، فارسی هم بخونید، عربی هم بخونید، دعا هم بکنید، فراموش نشه دعا هم براشون داشته باشید. عقد موقت هم همینه، اول ببینید شرایط دارن یا ندارن. بعضا شرایط ندارن، دقت به شرایط ندارن که باید زن باشه، اگر زنه در عده دیگری نباشه، اگر شوهرش فوت کرده عده وفات رد شده باشه، بعد عقد موقت را بخونید. حالا در عقد موقت تعیین مدت و مهریه از ارکانه. اگر تعیین نشه چه اتفاقی میفته؟ تبدیل به دائم میشه یا باطل میشه؟ این را عرض خواهم کرد. یکی از سوالاتی که پرتکرار مطرح میشه در مورد عقد 99 ساله است، عقد موقت 99 ساله. بعضیا ممکنه زن و مرد از همدیگه جدا بشن به هر دلیلی یا روی اغراضی، بعد برن یه عقد خدمتون آزم جداگانه 99 ساله بخورن که از یک پولی چیزی بهرمند بشن، مثل حقوق پدرشون رو بگیرن، حقوق مادر رو بگیرن، از این کارا بعضن انجام میدن. اصلا عقد 99 ساله درسته یا نه؟ ما بگیم که همون عقد موقته یا نه عقد 99 ساله عقد دائمه. بعضی مراجع میگن بله همون عقد موقت اگر 99 ساله هم باشه همون عقد موقت را در نظر میگیره و احکام عقد موقت را داره. پس اگر عقد طولانی 99 ساله باشه حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن اشکال نداره و عقد موقت محسوب میشه، یعنی 99 ساله هم تا 99 ساله هم میفرماد عقد موقت. مقام معظم رهبری فرمودن صحت عقد 99 ساله و هر عقدی که از عمر طبیعی زوجم بیشتر باشه محل اشکاله، یعنی حکم عقد دائم را نداره. چیکار باید بکنن؟ یا رجوع کنن توی این مسئله به مرجعی که این عقد را درست میدونه، یا مدت را ببخشن احتیاطاً و دوباره عقد جدید بخونن، این کار را انجام بدن. قبلا مقام معظم رهبری عقد موقت میدونست و احکام عقد موقت برش جاری میکرد، ولی الان حق را نداره. حضرت آیت الله سیستانی میفرماید نباید مدت عقد موقت از میزان احتمالی عمر یک زوج یا هر دو طرف بیشتر باشه، وگرنه عقد باطله. پس حضرت آیت الله سیستانی اگر عقد 99 ساله باشه میفرماید باطله. حضرت آیت الله شبیری میفرماید اگر احتمال عرفی بقاء زوجین تا آخر مدت وجود داشته باشه این موقته، یعنی اگر احتمال نداشته باشه ایشون هم قبول نداره. حضرت آیت الله مکارم میفرماید که عقد موقت طولانی مدت که تمام عمر یکی از دو طرف را شامل بشه در حکم عقد دائم است و تا مراسم طلاق انجام نشه همچنان زن و مردن، یعنی باید طلاق جاری بشه تا از همدیگه جدا بشه. پس هم باطل را داشتیم، هم صحیح را داشتیم، هم دائم را داشتیم، هم احتیاط را داشتیم. امام فرمود صحیحه، حضرت آیت الله سیستانی فرمود باطله، آیت الله مکارم فرمود دائمه، مقام معظم رهبری فرمودن احتیاط کنیم. حضرت آیت الله وحید خراسانی میفرماد بنابر احتیاط واجب نباید زمان عقد موقت بیشتر از عمر زوجن یا یکی از دوتا باشه و صحت عقد موقت در فرض مذکور و تبدیل آن به عقد دائم محل اشکال است، یعنی همون نظری که مقام معظم رهبری دادن ایشون هم همون نظر را دادن. پس ما اگر بخواهیم عقد صحیح باشه اولین نکته‌ای که باید رعایت کنیم مدت اونه که باید ببینیم چه اندازه باشه. پس مدت اون اگر بیش از اندازه معمول باشه و بیشتر از عمر طبیعی که انسان باشه، عمر طبیعی 50 سال زندگی کرده، حالا 40 سال 30 سال دیگه زنده است، اگر اومد گفت آقا 99 ساله، یعنی داره نزدیک 100 سال به این اضافه میکنه، خب فرمودن باطل، دائم موقت، یا خدمتتون عرضم که محل اشکال مثل آمازه و رهبری با اطلاع وحیدم نظرشون بر اینه. من در این جلسه اول به همین اندازه اکتفا میکنم و در خدمت شما هستم سوالات رو بپرسید. حالا اگر آمد عقد اشتباه خونده شد، شرایط رعایت نشد در عقد موقت، مدت معین نشد، یا مدت را گفت تا هر زمانی که شما دوست داری، انشاءالله بعدا خواهیم گفت که اینا آیا باطله، آیا دائمه، نیاز به طلاق داره یا نداره، ما در خدمتون هستیم. اگر سوالی دارید بفرمایید. میتونن سوال بپرسن و بفرمایید اگه سوالی دارید. علیکم السلام و رحمت الله. برای چه عقد موقت رو اینقدر طولانی میخونن؟ بعضی ها میرن جدا میشن به خاطر اینکه خدمتتون عرضم حالا حقوقی از پدر یا مادر داره یا از شوهر از دست داره، این کارا رو میکنن. حتما باید دقت بشه که قوانین در این زمینه باید رعایت بشه. سوال کردن که خانم میربهادینی که این صوت کلاس کجا بارگذاری میشه، که انشالله بهتون اطلاع میدن. سوال کردن کسی که خانم موسوی از کسی که عقد 99 ساله شده بابت اینکه بتونه از حقوق پدر استفاده کنه، آیا پولی که وارد زندگی میشه حلاله؟ این بستگی به قوانین و مقررات داره. اگر خلاف قوانین و مقررات نباشه، بله این پول حلاله و مشکلی نداره. اگر خلاف قوانین و مقررات باشه، داره تخلف میکنه، مالک این پول هم نمیشه. سوال کردم میتوان روال را و صفحه ها را بیان کنید؟ بله، روال بحث ما اول ضرورت بیان احکام بود، بعد ازدواج و سوالات مربوطه، بعد خدمتون عارضم که طلاق، برسیم بحث عده را چند جمله میگیم و محرمیت، یعنی آثار و تبعاتی که بر ازدواج بار میشه. سوال کردن به جای 90 ساله مثلا تا چند سال بخونن تا درست باشه؟ بهتر اینانه که 10 سال، 20 سال، 5 سال بخونن، اگر خواستن دوباره تمدید کنن، نخواستن رها کنن. استاد اگر آقا متوجه عربی خوانده نشده یک کلام اشتباه خوانده عباطینه. استاد اگر عاقد متوجه عربی خواندن نشده، اگر غلط خونده باشه، بله باطله، باید دوباره بخونن. ولی اگر نمیدونه درست بوده یا نه، بگه درست خونده. چند نوع عقد داریم، چند وجه میشه خوند؟ یک کتابی داریم جناب آقای درخشان به نام سیق العقود، جناب آقای وجدانی فخر نوشته، حتما این کتاب را تهیه کنید. تو کتاب فروشی حاضر من دیدم این را به صورت‌های مختلف، و حتما هم این عقل را هی تکرار کنید بر مردم. درسته ما آمازم رهبری مراجع یه جمله میگن، ولی جایگاه اونا فرق میکنه. من و شما باید اینقدر تکرار کنیم که نگن آقا بی سواده و سواد نداره. ببخشید، ملاک در صحت مدت عقد موقت چیست؟ اینا توافقی هم دیگه، ممکنه یک هفته باشه، ممکنه یک روز باشه، هر چقدر توافق بکنن. شما فرمود عقد 99 ساله شرایط داره، شرایطش چی؟ عرض کردم عقد 99 ساله بعضیا تبدیل به دائم میدونن، بعضیا میگن باطله، بعضیا میگن عقد موقته. مقام معظم رهبری فرمودن که خدمتتون عرضم که باید احتیاط بشه. صیغه محرمیتی که غلط رایج هست، چون با عقد حلال میشن نه حرام. مثلا صیغه عقد چیز نداریم، صیغه محرمیت، همون دستور ازدواج موقت یا دائم رو داریم. عقد خواهر برادری و اینا که مردم میگن، یا طلاق سفید و اینا اصلا نداریم، اینا باطلن. عقد 99 ساله چیه؟ توضیح بدید. عقد 99 ساله طبق نظر بعضی از مراجع همون عقد موقته. سوال کردن استاد این کلاس آزمون داره؟ اطلاعی ندارم، بهتون اطلاع میدن، ظاهرا امتحان نداره. درباره ازدواج معاطاتی توضیح بفرمایید. ازدواج معاطاتی را جناب آقای قاسمی مراجع فعلی قبول ندارن. متن صیغه دائم و موقت در صورت مختلف را بفرمایید. عرض کردم به رساله فارسی مراجعه کنید، اونجا مطرح شده، یا میتونید کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده، صورت‌های مختلفی داره، چون الان منم بیان بکنم شما حفظ نمی‌کنید. مسئله 2368 2369 جواب سوال شماست بزرگ بابا. متن صیغه دائم گفتم اینو، اگر کسی 99 ساله بخواند به نظر مرجع نداند و عقد را باطل کند و با دیگری ازدواج کنه، خب اگر مرجعش دائم بدونه حتما باید طلاق جاری بشه. اسم کتاب رو می نویسید؟ متوجه نشدم. سیق العقود مال آقای وجدانی فخر، از اساتید بزرگ حوزه. اگر عاقل خبره و اشتباه بخونه، خطبه را اشتباه بخونه، اما عروس و داماد ندونن، اونا تکلیفی ندارن اگر یقین ندارن. در عقد موقت و دائم جزء پدر لازم است جناب رحمی؟ بله، طبق نظر مشهور مراجع فعلی لازمه و بدونش اشکال پیدا میکنه. عربی هم فرمودن تا جایی که ممکنه دائمی باشه. آقای احمدی شیخ شبانی، کلاس ضبط شده؟ بله، بعد بارگزاری خواهد شد. سید امیرعلی قاسمی که فرمودید مراجع قبول دارن، آیا همه است که وزیر؟ عرض کردم مراجع فعلی کسی قبول نداره. آیا ازدواج سفید همون معاطاتی است؟ نه خیر، ازدواج معاطاتی نیست، اگرم باشه هیچ ثمری نداره. مدت زمان عقد موقت یعنی 40 باشه اشکالی نداره، بستگی داره. اگر خانم و آقایی که سن کمی هستن و احتمال میدن که زنده باشن بله، ولی اگر سنشون بالاست نه. فرضی صیغه 99 ساله خوانده فرزند حاصل شده، این حلال زاده است و مشکلی نداره. آیا بدون اجازه زن اول عقد دوم صورت میگیره؟ از نظر شرعی اشکالی نداره، ولی از نظر قانونی چون شما متعهد شدی بدون اجازه زن اول زن نگیری، این را باید رعایت کنید. قصد انشا یعنی که بنده قصد کردم این آقا را، این خانم را به عقد همدیگه در بیارم با مهریه و توافقاتی که کردم. مهریه در عقد موقت چه چیزی می باشد؟ باید یک امر مالی باشه طبق نظر مراجع. آیا می شود از ما آیا گل یا چیزی که خوردنی هم قیمت اون رو معین کنید؟ یه شاخه گل حالا 1000 تومان بیشتر یا کم درش کار نداره. عده نگه داشتن رو سوال کردن که یک هفته یا یک روز ایشالا عده را مفصل بیان خواهم کرد. صیغه عقد موقت رو میشه تعیین کرد، مقدار و زمان رو خود طرف جاری کنن، یعنی بین دو طرف اگر بلد باشن بتونن رعایت کنن بله اشکالی نداره. اما بعضی مواقع متاسفانه به جای عقد موقت بخونن تبدیل به دائمش میکنن. آسد علی احمدی شهرشوانی نوشته خسته نباشید، سلامت بشید، خدا شما را حفظ کنه انشاءالله. اگر سوالی در این زمینه دارید من در خدمتونم. انشاءالله جلسه بعد احکام عده و اونچه مربوط به ازدواج مطرح میکنم. در ازدواج دوم برای اجازه همسر بین عقد دائم و موقت تفاوت وجود داره؟ ظاهرا نه، تفاوتی نداره. شالا خداوند شما را حفظ کنه خانم موسوی اصل. اگر کسی بخواهد دختر بچه ای را به فرزند خواندگی قبول بکنه، اگر یادتون باشه سرکار خانم رسولی اگر شما نکنم جلسه بعد یادآوری کنید، این را مفصل توضیح خواهم داد که فرزند خوانده راه‌های محرمیتش چیه. من حالا رو کاغذ میانم یادم نره که شالا بیان بکنم. صیغه محرمیتی که قبل از عقد دائم خونده میشه و این احکام عقد موقته که همون را بار میشه. جلسه بعد با پیامک اطلاع رسانی میشه انشاءالله. صیغه خواندن اگر صحبن اشکال عربی داشته باشه باطل نیست، اگر متوجه شدن باید دوباره بخوانن، ولی اگر کسی متوجه نشد نه. در عقد موقت اگر زوج فوت بشه آیا ارث به زوجه میرسه؟ خیر، در عقد موقت خدمتون عارضم که نداریم، یعنی ارث مطرح نمیشه، مگر در زمان زنده بودن شرط کرده باشه که اگر از من یعنی مهریه طلب داشته باشه، یعنی عضو بخوام، شرط کرده باشه که ارث ببرم، ارث میبره. در هفته چند روز کلاس هست، بنده شنبه ها در خدمتون هستم، البته موضوعات دیگه هم هست اطلاع رسانی میکنم. شروط ضمن عقدی که زیل سند ازدواج میاد باید همه اونها را قبول کنیم. اگر قبول کردید تکلیف بیاره، اگر قبول نکردید نه. صیغه محرمیت که میخونن که مثلا خواهر زن محرم بشه و خیلی مد شده، درسته خواهر زن که قاعدتا نمیشه محرم بشه به هیچ وجه چون عقدش کرد، مگر با فرزندش این عقد خونده بشه که قاعدتا سرکار خانم خراسانی کار توصیه نمیشه، مفسده زیاد داره، انشاءالله مطرح میکنم. در عقد موقت ارث و نفقه تعلق نمیگیره. اگر عقد موقت را ببخشن نبخشن و عقد دائم بخونن، عقد دوم باطله. هر موقع متوجه شدن باید عقد را دوباره بخونن. مادر دختر خوانده چگونه به داماد محرم میشه؟ چون آخر جلسه است انشاءالله در جلسه بعد این رو مطرح خواهم کرد. سرکار خانم باقرزاده سورشجانی، چون همشهری محسن بود، سوالش جواب بدم. اگر خانمی با مردی ازدواج کنه که فرزند پسر دارد، آیا بعد از ازدواج اون پسر به خانم محرم میشه؟ خانم باقرزاده، صرف عقدی که بین این مرد و زن خونده میشه، پسرهای این زن، این مرد الالعبد به این زن محرمن، حتی اگر از پدرشون هم جدا بشه بازم محرمن. مادر سوال کردن محرمیت مادر زن در حد مادر فرقی نداره، یعنی نمیشه باش ازدواج کرد؟ نگاه بدون قصد لذت هم به او اشکال نداره، همون احکامی که بر مادر بار میشه اینجا هم بار میشه. سلامت باشید، خب ما به همینجا بسنده میکنیم 40-45 دقیقه است. فرمودن طبق روایات ما یکی از مکانهایی که از زمانهایی که دعا به اجابت نزدیکه هنگام نزول رحمت الهیه. قوم هم داره کم کم باران میباره، از خداوند میخوایم که فرج امام زمانمون نزدیک بشه، ما را هم جز سربازان مخلص حضرت قرار بده، شرمنده حضرت نباشیم. صلواتی نعب فرمایید. سال روز یا ایام ورود حضرت فاطمه معصومه به قم هست، از معدود امامزادگانی که چند امام معصوم پیرامون او مطلب گفتن. تنها امامزاده زنی هست که زیارتنامه معصوره داره. حضرت معصومه در زیارتنامش میخوانیم به شفاعت ایشان انشاءالله هممون وارد بهش میشیم. جایگاه ویژه‌ای داره. سه امام روایت در مورد زیارتش دارن. آقا امام رضا بفرماد پاداش زیارت او پاداش زیارت منه. آقا امام جواد بفرماد هر کس عارفاً به حق او را زیارت بکنه بهش بر او واجب میشه. ما در قم دعاگوی شما هستیم و محتاج دعا. خداوند انشاءالله به همه تون صحت، سلامت، عافیت و جز سربازان مخلص حضرت ولی اصلی السلام باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.